را در افغانستان یعنی آینده افغانستان تضمین شود. معنی قسم بدون قدم رای حل در افغانستان فروپاشی به وجود آمد تا که امارت اسلامی سرپای شد تا پیران هم مشکلات سیاسی حل نشده، یعنی دنیا امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته. به همین خاطر خود یک مشکل است، یک معضل است برای مردم افغانستان و پیران مردم افغانستان رنج زیر میبرند. همین که افغانستان به رسمیت شناخته نشده طبیعتا پروژه های زیربنای افغانستان در حالت توقف از متوقف است. یعنی درست است چین و بعضی کشورها قراردادهای بزرگ میلیارد دلاری امضا کردند، اما اونها فقط در حد توافق، در حد یک امضا باقی مانده، اونها کارهای عملی رو شروع نکردند. منتظر هستند که سرنوشت افغانستان چی میشه. به همین خاطر ظلم خلیزاد یک چهره بدنام در افغانستان شناخته شده.
اینکه هیئتی از آمریکا به کابل سفر کرده و در آنجا با مقامات طالبان دیدار کرده، در حالی که در گذشته دیدارها در کشورهای دیگری مانند قطر انجام میشد، آیا میتواند به عنوان نشانه از آغاز روابط دیپلماتیک آمریکا و طالبان تلقی شود و پاسخ طالبان چگونه خواهد بود؟ دیدگاه آقای مظفری را در این خصوص بشنوید.
فکر میکنم که با توجه به وضعیت فعلی که در سطح دنیا مخصوصا موضوعگیری های جدید ترامپ وحشت به پا کرده، یک انسان غیر نرمال به نظر میرسه در رابطه با موضوعگیری هایی که نسبت به غزه مظلوم، فلسطین، لبنان، سوریه و بعض کشورهای دیگه گرفتن، اوکراین، تهدیدهایی که اونا را کردن، این خودش بیانگری است که اینا این وضعیت را در نظر داره و نوعی زمینه سازی هایی است که از ناحیه افغانستان اینا بتونه هم مگر احیانا نوبت به بگرام گردن یا امارت توجهش به خودشان جلب بکنه با یا روابط اینا حسنه و حسنه تر شوند. بنابراین اینا با توجه به این وضعیت موجود در سطح دنیا و کشورهایی که تنش‌ها در روز به وجود آمده و اهدافی را که ترامپ دنبال میکنه، ما فکر میکنم که تر آغاز یک روابط دیپلماسی جدید با طالبان باشه که این اولین سفر به اصطلاح همچی یک هیئتی است که در دوران امارت اسلامی اونا به افغانستان آمدن سفر کردن و خلیل‌زاد از چهره‌های جهانی مهمی که در سرنوشت افغانستان نقشای مهم و سیاه را بازی کرده به اصطلاح وطن ما را به همین روزگار رساندن، ملت ما را، مردم ما را. بنابراین این یک سرآغاز روابط دیپلماسی جدید ما فکر میکنم بین آمریکا و امارت اسلامی باشه که اینا هم از ناحیه به رسمیت شناختن در سطح دنیا اینا به مشکل مواجه است، تعاملات اقتصادیشان به مشکل مواجه است، اهرم های فشاری از نظر کمک های به اصطلاح بشر دوستانه اینا رو به مشکل مواجه ساخته. امثال این مشکلات ما فکر میکنم سبب خواهد شد که امارت اسلامی هم در این برهه اساس به این دیپلماسی ضرورت داشته باشد.
دولت ترامپ خواستار بازپسگیری تجهیزات و سلاح های به جا مانده آمریکا در افغانستان و نیز پایگاه نظامی بگرام است که نیروهای آمریکایی در آن حضور داشتند، اما طالبان تجهیزات و سلاح‌ها را غنیمت جنگی خواندند. با این حال خواستار عادی سازی روابط با آمریکا شده و گفتند آمریکا می‌تواند در معادن افغانستان سرمایه گذاری کند. آیا چنین چیزی نوعی امتیازدهی تلقی می‌شود؟ بشنوید که آقای مبلغ در این زمینه چی نظری دارد.
نهایت امر این است که طالبان در مجموع علارغم اختلافاتی که در درون خودشان دارن و شبکه‌های متعددی در درونشان هست و این شبکه‌ها هم نوع نگاهشان به آمریکا تا حدی نسبت به دیگر متفاوت است، اما در مجموع نظرشان این هست که باید با آمریکایی‌ها تعامل کرد، باید با سیاست‌های آمریکا همراهی کرد و در نتیجه من خیلی مشکل جدی از ناحیه طالبان برای حضور آمریکایی‌ها در فرودگاه بگرام و چند پایگاه نظامی دیگر یا از به حضورتان که افزایش سطح مطالبات آمریکایی ها نسبت به همسایگان افغانستان و کنترل بیشتر بر همسایگان افغانستان از جغرافیای افغانستان نمیبینم. یعنی طالبان آمادگی دارن که همکاری جدی با آمریکایی ها داشته باشن و نشانه های موافقت جناح‌های مختلف طالبان، حتی جناح ملا هیبت الله که گفته میشه ضد آمریکایی تر از بقیه هست، بسیار پررنگ هست و در مجموع احساس نمیشه که خیلی روند مخالفت با آمریکایی ها در بین طالبان پررنگ و قوی باشه. از این منظر احساس من این هست که تحولات آینده افغانستان رو به همکاری طالبان با آمریکایی ها خواهد رفت و البته اگر گروهی در بین طالبان باشند که بنای مخالفت با آمریکایی ها را داشته باشند یا سر ناسازگاری با سیاست های آمریکا را داشته باشند، ممکن هست که با سیاست حذف روبرو شوند.
با با شرایط موجود و تغییر و تحولاتی که به وجود آمده، ترامپ چه سیاستی را ممکن است در قبال طالبان در پیش بگیرد؟ دیدگاه آقای حسنزاده را در این خصوص بشنوید.
این که استراتژی ترامپ چیست؟ این موضوع خود آمریکایی است، اما افغانستان فعلا در استقلال کامل سیاسی به سر میبره و اینها مهم است که از امارات اسلامی چه تصمیم داره. اگر قرار باشه که استراتژی ترامپ چیست، خب ترامپ میخواد که مردم غزه فوراً غزه را ترک کنند و اونجا پایگاه ایجاد کنند و ترامپ میخواد که تمام کشورهای اسلامی را اشغال کنند. این خب مشروط به این است که همگی مطابق استراتژی ترامپ باید پیش بره، هر کشور بر اساس منافع ملی خودش پیش میره. در اینجا اگر منافع ملی افغانستان نهفته باشه تامین شد، طبیعتاً یک توافق به وجود میاد، مذاکرات از سر گرفته میشه، روابط دیپلماتیک احیا میشه. در غیر این صورت اگر تنها منافع آمریکا تامین شه و منافع مردم افغانستان تامین نشه، تامین بنبست بین افغانستان و آمریکا هم باقی میمانه.
حذف نام سراج الدین حقانی از لیست افراد تحت تعقیب دولت آمریکا چه واکنشی را در میان طالبان ممکن است به وجود آورد؟ با توجه به اینکه در میان طالبان هم جناح بندی هایی وجود دارد، مثلا حقانی در رأس یک جناح قرار دارد و ملاحبت الله رهبر طالبان در رأس جناح دیگر، نظر آقای مظفری را در این زمینه بشنوید.
این یک نوع علامتی چراغ سبز و حقانی ها و یک نوع چراغ قرمز باشه، من فکر میکنم به حلقه ملا هیبت الله آخوندزاده که اگر شما به اصطلاح به خواسته های ما تمکین نکنین، با ما کنار نیاین و از کشورهای مثل چین و روس به اصطلاح دوری نجوین، ما میتونیم که شاید همینطور یک چیز باشه که آقای حقانی خیل را و یا حقانی ها را بتوانیم مورد حمایت قرار بتیم و پاکستانی ها را هم به اون راستا ترغیب و تنظیم بکنیم. این یک نوع تعدیری ما فکر میکنم در ارتباط ملا هیبت الله اخوندزاده باشه تا با خواسته های اینا از پشت پرده چه خواسته ها داره با اون خواسته ها تمکین بکنم. ما فکر میکنم این همینطور یک باستا و داشته باشه ظاهر قضیه که شما که با ما کنار نامدین، ما با حقانی ها کنار نیم، اونا را میتونیم حمایت بکنیم و شاید اینا برای شما یک جنجال یا دردسر دیگه بتونه ایجاد بکنه که اونا باور اونا شاهدی باشه به زن اونا هم چیز موضوعاتی بعد رخ بده یا اتفاق بیفته یا الله سبا پیش نه. این همه طور یک دو دیدگاهی را به وجود آورده، در حالی که باز هم من باورمند به تفرقه و تکفارش بودن نیروهای امارت اسلامی زیاد باورمند نیستم. رهبری اینا واحد هستن و اینا متفق هستن در تصمیم گیری هایشان، شاید بر اساس پالیسی ها موضوع گیری های داشته باشن، اما من فکر میکنم رهبری اینا منسجم و متحد و متفق.
با وجود تلاش های آمریکایی ها و طالبان برای برقراری روابط دیپلماتیک، معاون رئیس جمهوری آمریکا طالبان را یکی از بدترین سازمان های تروریستی جهان خوانده و این در حالی است که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ آمریکایی ها با طالبان مذاکره کرده و توافقنامه امضا کردند. آمریکا چه سیاستی را در قبال طالبان دنبال میکند؟ بشنوید که آقای مبلغ در این خصوص چه دیدگاهی دارد.
هر گروهی که تأمین کننده منافع آمریکا باشد، ولو اینکه یکی از خشنترین گروه‌های تروریستی دنیا هم باشه، در استانداردهای آمریکایی در زمره گروه‌های تروریستی قرار نمی‌گیره و اگر گروهی همسو با منافع آمریکا حرکت نکنه، در جمع گروه‌های بد و تروریستی قرار می‌گیره. بنابراین زمانی که آمریکایی‌ها گروهی را بد یا خوب می‌دانند، معنایش این نیست که فی‌الواقع او گروه خوب هست یا بد هست، بلکه معنایش این هست که آیا در همراهی با آمریکا هستند یا نه. و به نظر می‌رسه که اون چیزی که معاون ترامپ گفتن ناظر به همین مسئله هست و ناراحتی‌هایی که از اجرای برخی از بندهای توافقنامه دوحه از طالبان دارند. انتظار آمریکایی‌ها این بوده که توافقنامه دوحه و بندهای پنهان و آشکار او به صورت کامل توسط طالبان اجرا شود و در طی 3.5 سال گذشته احتمالاً آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که در بعضی از موارد طالبان تخلفاتی داشته نسبت به اون توافقنامه و از این جهت از نظر معاون آقای ترامپ گروه طالبان گروه بد است.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0 700 94 71 71 44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکر، بخیر باشی، سلامت باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی
ای نام کوچکت گل فامیلیت بهار، در باغ من حلول کن اردی بهشت وار، در خوابهای تیره من یک نظر بتاب، در لحظه های تشنه من یک نفس ببار. سلام به بهار اندیشان، سلام به شما که سبز زندگی میکنین. پنجشنبه آخر هفته را به فال نیک میگیریم که تا پایان روز و بعدها سرشار باشیم از صفا و صمیمیت و انگیزه. ورق دیگر خورده کتاب زندگی و ما از سر خط دوباره به هم می اندیشیم بی هیچ خطایی تا حاصلش تصمیم های خوب باشه. پنجشنبه 14 حمل یا فروردین 1404 هجری خورشیدی است. امروز را هم با رنگ بهار در اندیشه زندگی خود رسم می‌کنیم. بیاییم تصمیم بگیریم که از هر لحظه خود با بهترین وجه بهره بگیریم. واه، چه بهار ماندگاری خواهد شد با این تصمیم گل و بلبلی.
همدیگه
وحیده حسینیان تهیه کننده و گوینده این برنامه، صدابردار سعید موسوی و کارشناس برنامه، خانم مینا سپهری روانشناس و مشاور خانواده، گزارشگر نیلوفر نوروزی در شهر کابل. دوست عزیز، راه های ارتباطی خواه هست، با ما در ارتباط باشین لطفاً با این شماره ها: در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 که این شماره به تلگرام هم وصل است، میتونین پیام های متنی و صوتی تان بر ما ارسال بکنید. اما یک شماره اختصاصی هم برنامه رسم زندگی داره، یادداشت کنین: 090-50-300-689. در فضای مجازی و در صفحات اجتماعی هم میتونین ما را پیدا بکنین، @ رادیو دری مشهد، و ما سایت ما parstoday.ir/dari. منتظر پیام ها و صحبت های گرم شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. با ما باشید در رسم زندگی. امروز سال 14 روزه شد و باید گفت ای کسانی که هنوز تصمیم هایتان نگرفتن یا رو نمایی نکردین، بیاین امروز از تصمیم های نو گپ بزنیم. عزیز، در روزهای بهاری 1404 هجری خورشیدی هستیم و بهار تمام تلاششی است که به ما و شما طراوت و تازگی ببخشد. باران، شمالک بهاری و جویبارهای خوشابا و همه و همه خبر از تازگی و طراوت دارند. من و شما چقدر برای تازه شدنها برنامه داریم؟
ما هزاران بار خداوند شکر میکنم که به ما هم یک خانواده خوب داده. در هر تصمیم زندگی که ما گرفتیم از ما حمایت کردن و هر کس باید شکرگزار خداوند باشه که یک خانواده داره. باید فضای خانواده را طوری بسازیم که هیچ کس وقت خانه میایه ناراحت نباشه و اگر ناراحتی هم در بیرون میداشته باشه تمامش فراموش کنه وقت خانه میایه. یکی از مشکلات عمده امروز در کشور ما اقتصاد است که هیچ اقتصاد ما خوب نیست، بسیار با مشکلات روبرو هستیم، مردم چیز به خوردن ندارن. دعا میکنم که بخیر مشکلات حل شوه، ما بتونم سال آینده درس بخونم و سال دیگه مثل هم سال ادر نره.
راستی شما بهترین تصمیم هایتان را در چه شرایطی گرفتین؟ وقتی که یگان مشکل پیش آمد کده یا دیگرا تصمیم هایی گرفتن و شما مجبور به واکنش شدین، اما تو زورکی یا نه؟ یک حالت دوگام البته هست دوستای عزیز که قرار شیشته و چای نقل بادامی خود خورده و فکر کرده تصمیم گرفتین، البته ده هم آرامی و قراری شیشته و تصمیم های دیگرا را گوش کرده باشین. خب، به هر حال ایست که ما میخواییم از امروز و برای سال نو تصمیم های نو بگیریم. گزارشگر نیلوفر نوروزی در شهر کابل در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند.
سلام و نوروزتان مبارک شنونده عزیز، لبخند براتون میخوایم. یکی از همشهری های عزیز ما با ما است که میخوایم همراهشون در رابطه با سال جدید چند دقیقه صحبت داشته باشم. سلام، شما خوش آمدین، نوروزتان مبارک، و بر ما بگویین که با آمدن سال جدید چی حسی دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شکر، نوروز بر شما و تمام هموطنان ما مبارک. سلام به شما، همچنان تمام کسایی که شنونده شما هستند. من مسئولان نورزاد هستم، فارغ از رشته خبرنگاری. طبیعتا وقتی که سال جدید نزدیک میشه یک تاثیر خیلی مثبت سر انسان می داشته باشه. شخصا بر ما با وجودی که مشکلات فراوان در زندگی ما وجود داره، اما با آن هم با خداوند ایمان داریم و طبیعتا خداوند هیچ چیزی را بدون حکمت نیافریده. پس فرا رسیدن سال نو و آمدن سال نو به نحوی می دانه سر زندگی ما تاثیر مثبت داشته باشه. شخصا برای خودم به عنوان یک کسی که سال نو با امید و آرزوی بیشتر با تمام مشکلاتی که سال سپری شد را می تونیم در امیدواری بهتر داشته باشیم. برای از اینکه سال نو میشه مثل که شگوفه ها برگای درختان تازه میشه بعد از زمستان سخت و سرد، همین قسم انسان هم باید یک دید مثبت نسبت به سال نو داشته باشه. انشالله که سال پر از خوشی و صفا و صمیمیت برای ما و تمام مسلمان های جهان باشه بخیر.
بله، انشالله که خوشی های تمام هموطن های ما پایدار باشه و مثل نوروز همیشه دلشان خوش و شاد باشه. خب برای ما در کنارش میشه بگوین که برای سال جدیدتون چی تصمیمایی دارین که میخواین بخیر به او تصامیم و اهدافتون برسین؟
طبیعتاً هر انسان در زندگیش اهداف مشخص را داره. ما هم با وجودی که شرایط کشور ما اونچنانه که باید خوب باشه مشکلات هست نیست، اما با اون هم طبیعتاً وقتی که سال نو میشه ما شخصا خودم امی تعهد به خود سپردیم که بعض اشتباهاتی که در این سال داشتیم یا به نحو مثلا به مو اهدافی که در زندگی خود داشتیم کمکاری کردیم، شاید نتونستیم به مو اهداف خود به قسمی که میخواستم پیش برم. حال تصمیم دارم که در سال نو با انگیزه بیشتر، با تلاش بیشتر و با برنامه‌ریزی خوبتر بتونم به اهدافی که در زندگی خود دارم به او نزدیک شوم و ان شاءالله که توفیق خداوند باشه. کوشش میکنیم که اگر انسان خیلی خوب نبودیم بعد از این کوشش بکنیم که اشتباهات گذشته خود جبران بکنیم تا که یک انسان مفید و مؤثر و بتونیم که یک شخص خیلی خوب برای جامعه و فامیل خود باشیم.
و فکر میکنین با کمک و همراهی خانواده تان برای عملی کردن تصامیمتان چقدر ضرورت دارین؟
خیلی مهم است. برای ازی که مثل که ما یک مقوله داریم، مردم ما میگن که پشت هر مرد موفق طبیعتاً یک دست یک خانم یا زن است، و ما که فعلا نسل جوان هستیم طبیعتاً زندگی با مشکلاتی که روبرو میشیم نیاز داریم که یک تکیه‌گاه داشته باشیم، و همین قسم به خاطر رسیدن به اهداف خود نیاز داریم که کسی از ما حمایت بکنه. در این شرایط به نظر ما خیلی خیلی مهم است، چون خانواده میتونه به عنوان یک پشتیبانی خیلی خوب برای افراد، برای همگی باشه، برای ازی که بتونه در زندگیشون انسان‌های موفق باشن، برنامه‌ریزی خوب بکنن، در ضمنش کمک همکاری خداوند که طبیعتاً الزامی از در پهلوی از اون کمک برادر، خواهر، پدر و مادر، اینا به نظر ما جز مهمترین ارکان اساسی در برازی که انسان بتونه اگه انسان موفق شود از زندگیش و بتونه به اهدافش برسه هست وقت.
بله، انشالله که همیشه موفق باشین. شما خوشحال شدم از این که همراه شما صحبت کردم و امروز ما گفتای شما را داشتیم.
تشکر از شما، زنده باشید.
زندگی با هم دلی زیبا شود، عطر از هم بستگی دریا شود، از محبت سنگ گوهر می شود، از تفاهم عشق باور می شود، از محبت سنگ گوهر می شود، از تفاهم عشق باور می شود. زندگی با هم دلی زیبا شود، عطر از هم بستگی دریا شود،
دوست عزیز برای سال نو چی برنامه هایی داری؟ شاید شما بگوین هیچ برنامه. سال نو هم مثل سالهای دیگه چه برنامه‌ای داشته باشیم خوب است. این مهم است. اما دوست عزیز، میدانی که بعضی ها برای سال نو تصمیم هایی دارن، او هم چه تصمیم هایی؟ ما چه تصمیم داریم؟ بهار آدم به فکر میندازه. با خود میگی وقتی در بهار خاک سبز میشه و درختان جان میگیره، وقتی این همه گوناگونی و رنگارنگی همه جا دیده میشه، ما که انسان هستیم چرا خشک و افسرده باشیم؟ ما چرا تصمیم نگیریم که تازه شویم و جوانه بزنیم؟ صحبت های کارشناس برنامه خانم مینا سپهری، روانشناس و مشاور خانواده را با هم میشنویم.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. دوستان، زمان خیلی زود میگذره. گاهی به قدری سرگرم روزمرگی میشیم که ناگهان متوجه میشیم یه چیزایی رو از دست دادیم و تازه بعدش اونا پی میبریم. این موقع است که فقط افسوس و حسرت برامون میمونه. حالا برای اینکه به این حالت و احساس دچار نشیم چه کار کنیم؟ بهترین کار اینه که از همین لحظه‌ای که داریم استفاده کنیم. اون چیزی رو که همین الان داریم قدرش رو بدونیم و ازش به خوبی استفاده کنیم. یکی از اصلی ترین علتهایی که انسان نمیتونه از لحظه اکنونش لذت ببره اینه که یا دائما در گذشته سیر میکنه و به دنبال جواب چراها و اشتباهات و یا مقصران اون اشتباهات در گذشته میگرده که عمدتا هم پاسخی برای این سوالات پیدا نمیکنه و این نشخوار کردن دائمی گذشته آدم رو به سمت افسردگی میکشونه. گاهی هم در آینده سیر میکنه و به فکر داشتن چیزهای بیشتر و یا فراهم کردن امکانات بهتر برای خودش و اطرافیان خانوادش هست و یا خیال بافیهایی برای آینده میکنه که زندگی بهتر با رضایتمندی بیشتر داشته باشه. گاهی هم نگران مسائلی که پیش نیومده و اصلا شاید هم پیش نیاد و فردی که افسرده و مضطربه نمیتونه لذتی از زندگی ببره و قفلت میکنه از اینکه همین لحظه چیزهایی داره که میتونه ازشون استفاده بکنه، زندگی بهتری داشته باشه همراه با لذت و رضایتمندی. راهکار اصلی برای زیستن در زمان اکنون چی میتونه باشه؟ دنبال چیزهای بزرگ برای شاد بودن و لذت بردن نباشیم. سعی کنیم از همین چیزهای کوچیک در زندگیمون داریم استفاده بکنیم و لذت ببریم. هر لحظه برای خودمون کاری تعریف بکنیم. سعی کنیم همین یک کار رو با تمرکز در همون لحظه انجام بدیم. این باعث میشه از فرار فکر و ذهنمون از زمان حال و قوطه ور شدن تو زمان گذشته یا آینده جلوگیری کنیم. یاری رساندن به دیگران از اونجایی که باعث میشه حس ارزشمندی و مفید بودن در لحظه به فرد القا بکنه، این حس خوشایند فرد رو در لحظه اکنون نگه میداره. ورزش کردن، وقت بیشتر گذاشتن با کسانی که دوستشون داریم، هر کدوم از اینها روش هایی هستش برای این که بتونیم از زمان حالمون لذت بیشتری ببریم.
امروز بهانه شد که از تصمیم های نو گپ بزنیم و امیدوار هستیم که شما یکی از او عزیزانی باشی که تصمیم های نو و قشنگ گرفتیم. شنوندگان عزیز و محترم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر که همراهی کردید. شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم و حق یار و نگهدارتان.
خوشی و سعادت قرین لحظه هایتان شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ای روی در کشیده، عطار گفت ای روی در کشیده به بازار آمده، خلقی بدین طلسم گرفتار آمده. رو تو قایم کردی، نقاب زدی، اومدی سر بازار. سر بازار همه جا رو شلوغ کردی، چشم ابرو تو نشون دادی، جمال تو نشون دادی، همه رو عاشق کردی، ولی نیستی. نیستی، هر چند میگردن میگن این میگه نیست، اون میگه نیست، نه، ولی هستی در این حال، ولی پشت یه نقابی هست که ما نمیتونیم ببینیم. عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه. این نقاب عالم چون خیلی ضخیمه، شما وقتی دوست دارین شفاف میشه، شفاف میشه، پشتش شما او رو میتونید ببینید. حالا کارهای او در عالم اینقدر شگفته که من تعجب میکنم آدم ها چرا فکر میکنم به این چیزا. یعنی ما اگر که واقعا یه 24 ساعت بشینیم فکر بکنیم که خدا چیکار داره میکنه در این عالم، از حیرت و از بهجت و از اعجاب به وجد و شادی و رقص در میاریم. که تو نگاه کن، همین فقط رو چشمت فکر بکنی خورده که این عالم گذشته این جلوت. یه کسی گفته بود میخوام برم فلان امام رو، یک ائمه رو، گفت من میخوام برم جوابشو بدم، من کوبش بکنم. نه، گفتن بریم. اینا آمدن، گفت من یه سوالی میخوام ازش بکنم که نتون جواب بده. گفت سوال چیه؟ گفت سوالم اینه که خداوند آیا میتونه تمام دنیا رو در یک تخم مرغ جا بده که دنیا کوچیک نشه، تخم مرغ هم بزرگ نشه؟ گفتن خب لباتن نمیتونه بهت بکنه دیگه. جواب اینه که خداوند نمیتونه. اگرم گفتن خداوند نمیتونه دیگه، عجز خداوند علیه بالله آشکار میشه. حضرت بهش فرمودن که کرده این کار رو، کوچیکتر از تخم مرغ تمام عالم بین جلو چشم بدین، کوها و گتو میبینی کوچیک میشن، این دشت و صحرا رو که میبینی کوچیک میشه، همشون هم میفته تو کمترین یه چیز کوچیک، این نقطه مکولر هول در اونجا میفته و تو این رو بعد معلوم نیست کجا میره، اینا رو آگراندیسمان میکنن، بزرگش میکنن، به رؤیت معلوم نیست شما کجا هستین که به رؤیت شما میرسونن. شما که چشم که نیستی، که گوش که نیستی، که به رؤیت شما میرسونن. یعنی شما اگه حواست نباشه تمام اینا باز باشه، باز نمیبینی که. من نشستم اینجا هیچ چیز نمیبینم، برای اینکه اگر تو اون عالم نباشم منم که میبینم، ولی اینها رو تازه از وسط این هفت پرده، از پس هفت پرده اینا رو میفرسته تو، که بعد از اونجا مرمز کجا میبره که به رؤیت شما برسونه، که ببینین عالمی که جلو چشمت هست اینه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست،
نشود جست این ما
که یافت می نشود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری. نوبت رسید به پخش برنامه در وادی نور، به مدت 35 دقیقه تقدیم شما عزیزان میگردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور ستایش تو راست ای صاحب جود و بزرگواری و برتری.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود به شما اهالی قرآن، شما قرآن دوستان عزیز و همراهان در وادی نور، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. امیدواریم امروز هم تا پایان برنامه همراهی من بفرمایید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند قرآنیان و شب زنده داران بزرگواران امت من هستند.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 12 و 13 سوره رعد آشنا شویم.
داستان آیات.
روزی یکی از مشرکان با قصد تمسخر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزد ایشان آمد و گفت ای محمد، من چند پرسش دارم که اگر با آنها پاسخ دهی به تو و پروردگارت ایمان خواهم آورد. پیامبر بارها با آن مرد مشرک سخن گفته و او را به اسلام فرا خوانده بود، ولی او سخن پیامبر را به تمسخر گرفته بود. او می پنداشت با این رفتار و گفتار تمسخرآمیز پیامبر را از کارهای اصلیش باز می دارد. پیامبر با او مدارا می کرد و نیت بد او را بر رخ نمی آورد و در صورت امکان با او پاسخ می گفت، چون اگر پرسش او را بی پاسخ می گذاشت باز به گونه دیگر بهانه جویی می کرد. پیامبر فرمود پرسش خود را بپرس، ولی از مجادله و بیهودگویی بپرهیز، زیرا در این صورت گرفتار عذاب الهی می‌گردی و نابود می‌شوی. او پرسید به من بگو جنس خدا از چیست؟ از لؤلؤ یا مرجان؟ از طلا یا نقره؟ پیامبر بیدرنگ پاسخ گفت خدا جسم نیست، او آفریننده همه چیزهایی است که تو نام بردی. آن مرد خیره سر باز ادامه داد آنگاه که ما بیمیریم و خاک شویم خدای تو چگونه ما را زنده می کند؟ ما که زنده نمی شویم تا بازخواست شویم. این پرسش ها ادامه داشت که ناگهان سایقه فرود آمد و آن مشرک سرکش را به خاک هلاکت افکند و نشان داد که مدارا با سرکشان اندازه ی دارد. همان گونه که رحم و مروت لازم است، قاطعیت و برخورد قهرآمیز نیز در موارد می تواند از سرکشی افراد لجباز و معاند جلوگیری کند. آیات 12 و 13 سوره مبارکه رعد که در این باره نازل شده چنین می فرماید
او کسی است که برق را به شما نشان می دهد که هم مایه ترس است و هم مایه امید، و ابرهای سنگین بار ایجاد می کند و رعد تسبیح و حمد او میگوید و نیز فرشتگان از ترس او و صاعقه ها را میفرستد و هر کس را بخواهد گرفتار آن میسازد، در حالی که آنها با مشاهده این همه آیات الهی باز هم درباره خدا به مجادله مشغولند و او قدرتی بی انتها و مجازاتی دردناک دارد.
دوستان عزیز، با فرموده اولیاء دین، قرآن کریم کلام خدا و کتاب خداست، نور درخشنده الهی و تجلیگاه خداست، نشان دهنده راه خدا، ریسمان محکم الهی، قانون پروردگار، نسخه شفا بخش و نشانه لطف خداوند به بشر است. قرآن آیتی از عظمت و بزرگواری خدا و معجزه جاوید اوست. آرزو میکنیم توفیق خدایی شامل همه ما و شما باشد تا با قرائت قرآن، شناخت، فهم و عمل به این کتاب آسمانی در مسیر سعادت و کمال قرار بگیریم.
اولین، رایج‌ترین، مهم‌ترین، نافذ‌ترین، ارزشمندترین، مؤثرترین اثر روانی آیات قرآن، اثر بار روانی آیات قرآن، القاء کبریایی خداست بر دل عبد. نتیجه‌اش چه خواهد شد؟ نتیجهش کوچک شدن، فروتنی، داغون شدن عبد در مقابل عظمت خدا. از آن به بعد لذت، نورانیت، رحمت، مهربانی و همه خوبی ها چشیده خواهد شد. کسی این گونه قرآن بخواند، یه قرآن رها نمی‌کنه، انس با قرآن پیدا می‌کنه. امتحان کنید. اولین صفت خدا که باید بهش توجه کنی تا سازندگی در روح ایجاد بشه، تا نور و رحمت و ابواب همه زیبایی ها برات باز بشه، صفت کبریایی خداست. و میدونید اگر این حرف من درست باشه چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی قرآن میخونید میرید تو کارگاهی که کبریایی خدا رو به روح شما القاء میکنن. مثل یک جلسه سخنرانی نیست. جلسه سخنرانی مثل این مونه که در مورد ورزش آناتومی صحبت کنن، بگن این عضلات بازو 20 مرتبه این تغییرات ایجاد بشه، این حرکت ورزش نکردی، ولی بری تو سالن ورزشی شروع میکنی ورزش کردن، عرق ریختن و این عضلات رو تقویت کردن. وقتی شما قرآن میخونید رفتید تو سالن ورزش، ورز دادن روح با صفت کبریایی خدا. خیلی نکته عجیبیه، خیلی مهمه. این اولین اقدام سازنده است برای روح انسان. خب آقا اگر این حرف شما درست باشه خیلی اهمیت داره، خیلی نکته کلیدیه، ابتدایی هم هست. اولین حسی که انسان نسبت به خدا باید پیدا بکنه اینه که ذلیل خدا بشه، کوچیکش بشه، کوچیکتم. بعد از اینکه گفتی کوچیکتم، عاشقش هم میشی. قوره نشده مویز نشین، عاشق خدا نمیتونیم بشیم قبل از اینکه کوچیکش بشیم. اول باید کوچیکش بشیم. توجه کنیم به قرآن. دیدی سجده کردی؟ دیدی خم شدی؟ دیدی دلا شدی؟ دیدی صورتو گذاشتی رو خاک؟ چرا رو خودت نمیاری؟ تو داری خاک میشی مقابل خدا. لو انزلنا هذا القرآن.
Yeah.
خاشعن متصدعن، فارسیش میشه داغون میشه، کوچیک میشه، ریز میشه. دیدی این لوتیا به هم میرسن میگن ریز میبینم، برو این ریز میبینم، این خیلی کوچیکتر از این حرفایی. متصدعن یعنی ریز میشه، خرد میشه، داغون میشه. خدای داغونمون کن ببینم. و چه کسی است که لذت این را درک کند؟ داغون شدن پای آیه‌های قرآن چه لذتی داره؟ راه انس با قرآن اینه، با قرآن داغون بشی. فقط تو نه، آخه ما بعضی وقتا به رو خودمون نمیاریم. دیدی یه کسی فحش میشنوه به رو خودش نمیاره؟ فحش میشنوه به رو خودش نمیاره، فحش نمیده. بابا قرآن داره تو رو له میکنه، به رو خودت بیار. بعد له شو ببین چه لذتی میبری. این عبارت بنده رو صد بار از روش بنویسید. پای آیه‌های قرآن له شو ببین چه لذتی میبری. پای آیه های قرآن له شو ببین چه لذتی میبری. صد بار بیشتر نمیخواد بنویسید، یادمون بمونه دیگه. پای آیه های قرآن له شو ببین چه لذتی میبری.
دوستان عزیز ممنونیم و سپاسگزار که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند. دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی و قرآن دوست. شاید برای شما عزیزان جالب باشد بدانید زنان حضرت نوح و حضرت لوط کافر بودند و به همسرانشان خیانت کردند.
ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
در بعضی از تفسیرها آمده است که اسم همسر نوح والحه و اسم همسر حضرت لوط والعه بوده است و بعضی عکس این را نوشتند، یعنی نام همسر نوح را والعه و نام همسر لوط را والحه گفتند. به هر حال این دو زن به این دو پیامبر بزرگ خیانت کردند. البته خیانت آنها هرگز انحراف از جاده عفت نبود، زیرا هرگز همسر هیچ پیامبری آلوده و بی عفتی نشده است، چنان که در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صریحا آمده است: همسر هیچ پیامبری هرگز آلوده عمل منافی عفت نشد. خیانت همسر لوط این بود که با دشمنان آن پیامبر همکاری میکرد و اسرار خانه او را به دشمن میسپرد. همسر نوح نیز چنین بود.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزاشون.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
دوستان، در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 264 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنوید.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم. از اول قرآن که شروع کردیم رسیدیم به جزء 3 آیه 264. با هم بشنویم.
یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
ای کسانی که ایمان آورده اید، باز این آیه مال اخلاق انفاقه، خیلی مهمه. 3 تا آیه پشت دم میگه اذیت نکنید، اذیت نکنید. هم تو این آیه میگه منت و اذیت، هم آیه قبل میفرماید که صدقت نیت به آها ازا، هم آیه قبلش میفرمود که لا یوت به اون ما انفق منن ولا ازا. چقدر اسلام عنایت داره که فقیر تحقیر نشه. 3 تا آیه پشت دم میگه اذیت نکن. آیه 262 اذیت نکن، 263 اذیت نکن، 264. این پیداست که مسئله خیلی مهمه، که چون فقیر یه ضربه خورده به خاطر نادارش، دیگه ضربه دوم شما بهش نزن، نمک رو زخمش نپاش. ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، یعنی صدقاتی که میدید، کمکی که به فقرا میکنید، کمکتون رو باطل نکنید با منتی که بر فقیر میذارید، اذیتی که میکنید. اگر منت بذارید اذیت کنید، صدقتون باطل میشه. بعد اینجا یه مثل میزنه، میگه کلذی ینفق ماله رئاء الناس، مثل کسی نباشید که مالشو در راه خدا انفاق میکنه، ببخشید، مالشو در راه ریا انفاق میکنه، برای خودنمایی خرج انفاق میکنه و ایمان به خدا و قیامت نداره. آدمایی که برای خدا و قیامت انفاق نمیکنن، برای تظاهر و ریاکاری انفاق میکنن، مثلش میدونی چیه؟ مسئله کسی است که مسئله اون که مسئله صفان. صفان یه قطعه سنگ صاف رو حساب کنید، یه قطعه سنگ مرمر مثلا، علیه تراب روی سنگ مرمر خاک بریز، یه دونم زیر خاکا بکار. بعد یه رگبار که میاد، فاصابه وابل، یه رگبار که بیاد همه خاکا و دونه شسته میشه، میره سنگ میمونه، هیچی نداره. میخواد بگه کار ریاکارم شسته میشه، برای قیامت هیچ چیزی ذخیره نمیشه. آدم ریاکار مسئلهش مثل سنگ صافی است که روش خاک بریزی، رو خاک دونه بکاری، سیل میاد، بارون رگبار میاد، خاک و دونه شسته میشه، سنگ خالی میمونه. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، این آقا هیچی تو دستش نیست، نه خاک تو دستشه، نه بذر، نه خوشه. والله لا یهد القوم الکافرین، اینها که به خدا و قیامت ایمان ندارن، به تظاهر ریاکاری میکنن، اینها در مدار کفر قرار میگیرن و خدا اینها رو هدایت نمیکنه. خب این آیه تشبیه میکنه که افراد ریاکار باطن سنگی دارن، ظاهرشون خاک نرمه اما باطنشون سنگه، ایمان به خدا و قیامت ندارن اما تظاهر میکنن که به فقرا کمک میکنن. منت گذاری و آزار فقیر پاداش انفاق و صدقات رو از بین میبره. ما خیلی عبادت میکنیم که بعد آتش میفرستیم میسوزونیم. یه بار حضرت حدیث فرمود هر که لا اله الا الله بگه یه درخت در بهش برش غرس میشه، هر که الله اکبر بگه، هر ذکر خدا، عبادت ها، هی درخت های بهشتی اضافه میشه. یه نفر گفت یا رسول الله پس ما بهشتمون خیلی درخت داره. فرمود بله، به شرطی که آتش نفرستید بسوزونید، چون گاهی وقتا توپو بادش میکنی بعد یه سوزن میزنی بادش خالی میشه. مثل بعضی حیوانا هستن که شیر میدن ولی وقتی شیرش دوشیده شد پا میذاره ظرف شیر میریزه، کاراشو باطل میکنه. ولذا قرآن هم میگه من جا ابل حسنه، نمیگه من عمل ابل حسنه، من عطا، میگه من جا ابل حسنه فلو جا، یعنی حسنشو باید داره بیاره، چون خیلی وقتا انسان کار خوب میکنه اما به سترا دستش میفته. بارو به منزل باد رسوند. منت گذاشتن، آزار دادن فقیر پاداش انفاق و صدقات رو از بین میبره.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، یا منزل القرآن، یا خالق الانسان، یا رب یا رحمان. شکران یا
قرآن. دوستان عزیز، با حکایتی درباره قومی که خداوند را فراموش کردند و خداوند آنها را عذاب کرد، برنامه امروز در وادی نور را ادامه می دهیم. روزی حضرت عیسی علیه السلام با حواریون به سیر و سیاحت می پرداخت که در مسیر خود به روستایی رسیدند و متوجه شدند که اهالی آن روستا همگی و به طور ناگهانی از دنیا رفتند. حضرت عیسی علیه السلام فرمود این منظره نشان می دهد که عذابی الهی بر ساکنان این روستا وارد آمده است. اگر آنها به تدریج می مردند هم دیگر را دفن می کردند و اینکه جنازه هایشان دفن نشده دلیل آن است که به عذاب عمومی گرفتار گشتند. حواریون گفتند ای روح خدا، از خداوند درخواست کن تا این مردگان را زنده کند، آنگاه علت عذابی را که به سراغشان آمده بپرس تا ما عبرت بگیریم. حضرت عیسی علیه السلام از درگاه خدا خواست تا آنها را زنده کند. از جانب آسمان وان حضرت ندا آمد که آنها را صدا بزن. او مردگان را صدا زد و آنها زنده شدند. حضرت عیسی علیه السلام به آنها فرمود وای بر شما، چرا اینگونه گرفتار بلا و عذاب شده اید؟ از میان آن مردمان یکی چنین گفت ای روح خدا، چهار چیز ما را به این روزگار سیاه و فلاکت بار انداخت. اول اینکه طاغوت را می پرستیدیم و از آن پیروی می کردیم. دوم اینکه به دنیا بسیار دلبسته بودیم و از خدا نمی ترسیدیم. سوم آنکه آرزوهای دور و دراز داشتیم. و چهار اینکه سرگرمی و غفلت در دنیا ما را فرا گرفته بود. عیسی علیه السلام فرمود دلبستگی شما به دنیا چند اندازه بود؟ مرد گفت همانند علاقه کودک به مادرش. هنگامی که دنیا به ما روی می آورد شادمان و سرمست می شدیم و اگر از ما روی بر می گردانید آنچنان اندوهگین می شدیم که گریه می کردیم. حضرت عیسی علیه السلام فرمود سرانجام و عاقبت کارتان چگونه پایان یافت؟ مرد گفت شبی را با گناه و خوشی و لذت به سر بردیم و صبح به عذاب الهی گرفتار شدیم. عیسی علیه السلام فرمود وقتی